کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 97.2 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا داستی شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 1 ماه اکتبر 2018 برابر با 9 مهر ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با ترانه از شکیلا به نام جادوی سکوت و ای عاشقان آغاز میکنیم.
یارم اگر ترسا شود زنار صادق نیم، ترسا شبم ترسا شبم ترسا شبم ترسا شبم. زان آب رحمت قطره ای بر من فشان تا باره، تا که صدف باشم چنین دریا شبم دریا شبم دریا شبم دریا شبم. شد مدتی گم گشتم چون ذره در خورشید او، هر ذره ام خورشید شد پیدا شوم پیدا شوم پیدا شوم پیدا شوم پیدا شوم پیدا شوم.
شنوندگان ارجمند، 22 ماه سپتامبر مراسم یادمان سالگشت 30 سال کشتار تابستان 67 رو در زوریخ گرامی داشتند و این برنامه توسط رویا قیاسی، خانم سودابه کسرایان و سخنوری خانم مجده عرسی برگزار شد. توجهتون رو به شنیدن این برنامه جلب میکنم.
ضمن خوش آمدگویی به شما و امید به این که بتونیم یک عصر خوبی رو با هم داشته باشیم و درود به راه جان باختگان آزادی، امیدوارم که برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار بگیره. قبل از اینکه شروع بکنیم برنامه رو، ما امسال تصمیم گرفتیم به جای اینکه به یاد شهدای راه آزادی، جان باختگان سال 60 و 67 یک دقیقه سکوت کنیم، به افتخار مقاومتشون، به افتخار غرورشون، به افتخار سربلندیشون که به نظام پلید جمهوری اسلامی نگفتن سر پا وایسیم و براشون کف بزنیم. تمنا میکنم. سپاس از شما. تمنا می کنم. در ابتدای برنامه‌مون رفیق عزیزم رویا بیانیه‌ای براتون می خونه، بعد از اون خانم مجده عرسی سخنرانی می کنن که من سعی میکنم قبلش مهمانای عزیزمون رو خدمتتون معرفی بکنم. جدا از دو سخنرانی که ما داریم، آقای شیروانی امروز تشریف دارن، هنرمند عزیز ما، که حتما با هنرنماییشون و احتمالاً سخنی که با شما خواهند داشت خودشون رو بیشتر معرفی خواهند کرد. در پایان برنامه ما پاسخ و پرسش داریم. لطف کنید که حتما سوالاتتون رو بنویسید، حتما سخنرانای ما سعی میکنن به اونا پاسخ بدن. در حین برنامه هم حتما استراحت اعلام میکنیم که یک مقداری مواد غذایی ما تهیه دیدیم، چای هست، آب هست، نوشیدنی های مختلف هست که حتما از خودتون پذیرایی بکنید. قبل از هر چیز من تشکر میکنم به خاطر توجهتون، تشکر میکنم به خاطر علاقتون، به خاطر عشقی که به ملت ایران دارید، به راه آزادی دارید و به خاطر دموکراسی اینجا هستید. با سپاس از شما. رویا جان تمنا میکنم.
من هم به نوبه خودم درود میفرستم به شما عزیزان و خوشحالیم که بار دیگر در کنار شما و با شما یادان عزیزان بخون خفته را گرامی میداریم. بیانیه کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس رو براتون میخونم. گرامی می‌داریم یاد آنانی را که از مرگ نهراسیدند. هراس آنان باری هم از مردن در سرزمینی بود که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. آنان از مرگ نهراسیدند و با یک نه و فقط با یک نه عشق به آزادی را معنایی تازه بخشیدند و سرفراز در سپید دمان اوین پروازی داشتند. چه بلند 40 سال از کشتار آن عزیزان می گذرد. آنانی که گروه گروه با هم و در کنار هم مژده دادند که زمستان شکست و رفت. آنان آمدن بهار را مژده دادند، بهاری که دیگرانش به خزان کشاندند. 30 سال از زمانی می گذرد که آواز آن پرندگان عاشق را با هم و یک جا در عرض چند ماه قطع کردند و در آن تابستان گرم، تابستان 67، قلب من آتش گرفت. آتش قلب من نه از خورشید تابان سرزمین من، که از آتشی که رژیم جلاد، رژیمی که از جنس آن پرندگان عاشق نبود، بر دل من و ما گذاشت. و بعد از آن تابستان گران، دیگر از آن همه پرنده عاشق، یک ساک، یک آواز آن پرنده عاشق بر تک کاغذی در لحظه وداع چیزی باقی نماند. دیگر اوین هم تداعی آن پرندگان عاشق نبود، اوین خالی شد. در آن تابستان گرم آسمان اوین ابری و گرفته شد. سرزمینم را ابری از غم و درد و زخم، زخمی که هنوزش خون می چکد، فرا گرفت. دیگر مادران با تنی خسته، خسته از رنج سفر، اما دلی پر شوق، شوق دیدار فرزندان به اوین نمی رفتند. زن پس تن خسته مادر، تنی نخسته از رنج سفر، که خسته از زخم حاکمان زمان، سراسر سرزمینم را در جستجوی آن پرندگان عاشق در نوردید. و آن پرندگان عاشق در خاوران و خاورانهایی به پهنای سرزمینم سرود عاشقان سر دادند. دختری موی از خاک برون پریشان به دست باد داد، فرزندی دستش را از خاک برون کرد که مادر من اینجایم. همسری سینه از خاک برون کرد تا بگوید که در سینه بی جان من قلبی برای تو و سرزمینم هنوز می تپد. تا شاید رنج جستجو را بر آنان کم کنند. زان پس خاورانها محل راز و نیاز آن عزیزان شد و هنوز از خاورانها صدای آواز آن پرندگان عاشق شنیده می شود و ما با چشمان بسته دیدیم پرواز بلندشان را و با گوش بسته شنیدیم سرودشان را. آنانی که راهشان را خود بر انتخاب برگزیدند، اما یک حکم، یک فتوا، فتوای بتی که دیگرانش می‌پرستیدند، خط پایانی بر زندگی آن هزاران هزار کشید و به عبث پنداشت که بدین حکم و بدین سان راهشان و سرودشان پایان می‌پذیرد. اما نه راهشان و نه سرودشان پایان پذیرفت. یک حکم و یک امضا، حکمی که کشتار همه را رقم زد، اما اثر انگشت همه جانیان بر آن حکم روشن و آشکارا خودنمایی می کند. حکمی به یک خط ولی با اندیشه و صلاح و مشورت تمامی سران نظام، همان گونه که همه را شامل شد، همه هم در آن جنایت دست داشتند و همه با هم کمر بر انکار، تحریف و مخدوش کردنش بستند و برای رهایی از جرم مرتکب شده در پی از بین بردن آثار جرم برآمدند. حکومتی که در ذاتش، افکارش و احکامش کشتار اصل بوده و هست، یکی را به جرم دینش، دیگری را به جرم بیدینی، یکی را محارب و دیگری را مرتد خواند و مرگ را نصیب هر دو کرد. بنابر میثاقش برای به قدرت رسیدن و در قدرت ماندن، میتوان مرد و زن، پیر و جوان را زنده زنده در آتش سوزاند، باکی نیست. و چنین کردند، و چنین کردند که 400 انسان، زن و مرد، پیر و جوان، آنچنان در آتش سوختند که بوی گوشت سوخته شهر را فرا گرفت. و چنین آغاز شد حکومت خمینی، حکومت اسلامی، حکومتی که در فردای به قدرت رسیدن کشتار را با سران رژیم قبلی در دادگاه‌های چند دقیقه آغاز کرد. سرکوب زنان و پایمال کردن تمامی حقوق آنان با سرکوب شدید خیزش اعتراضی 6 روزه ده ها هزار زن بر علیه حجاب اجباری در 17 اسفند 57 رقم خورد. فرمان خمینی برای حمله به کردستان در 28 مرداد 58 و کشتار انقلابیون و آزادی خواهان کرد در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای خلخالی، آغاز جنگ 8 ساله و ریختن خون جوانان این سرزمین به سودای کشورگشایی و فتح کربلا و صدور انقلاب اسلامی، دهه 60، دهه خونین، تابستان 67، قتل عام زندانیان سیاسی، دهه 70، دهه قتل‌های زنجیری، دهه 80، دهه کهریزک‌ها و کشتار و تجاوز در زندان، سیر تسلسل کشتار رژیم. تاریخ 40 ساله این حکومت را هرچه ورق زنیم، کشتار است و جنایت است و بی‌عدالتی. 40 سال ریختن خون این ملت آنان را سیر نکرده و هنوز و هر روز پرنده‌ای از تبار پرندگان عاشق را از خواندن باز می‌دارند. اما همچنان پرندگان عاشق می‌خوانند، چرا که این سرزمین پرواز را به خاطر دارد ما پرواز و پرنده را به خاطر داریم و با هم میگوییم نه به رژیم با تمامی جناهایش، نه میگوییم به فراموشی، نه میگوییم به جعل تاریخ، نه میگوییم به از بین بردن آثار جنایت، و با صدای بلند و همه با هم میگوییم نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. با تشکر از شما.
در این قسمت از برنامه یک بیوگرافی کوتاهی داریم در مورد اولین سخنران موشلمان. سال 1361 در 19 سالگی به جرم دگراندیشی و دگرباشی و هواداری از سازمان چپ به زندان برده می شود. شاهدی عینی از حوادث دهه 60 زندانهای حکومت اسلامی است که زندان حکومت اسلامی مکان توحش و درندگی هاست. زندان جمهوری اسلامی بروشیهن و رنگ مرگ دارد و سکوت در آن فرمان روایی می کند. غرورش را حفظ می کند و هرگز مقابل سکوت سر خم نمی کند. تکتیرهای شما شده در اوین، کلیه وسایل شنیدن و ودا و بیش از 20 سال است در تبعید و در آلمان زندگی می کند و تحصیلات دانشگاهی خود را در این کشور به پایان رساند. او از اولین همکاران گفتگوهای زندان است و همراه با شمار دیگر از زندانیان از بدو تأسیس با آن همکاری نزدیک داشته است، از جمله در برگزاری گردهمایی های سراسری زندان حضوری پررنگ داشته است. یادمانه آلترناتیو و وظایف ما عنوان سخنان امشب اوست. خانم مجده عرسی، تمنا میکنم. به افتخار ایشون.
با سلام به شما عزیزان، صدای من خوب میرسه؟ یه ذره فکر کنم صدا پایینه، نه؟ اوکی. خیلی خوشحالم که امشب در کنار شما هستم و ممنونم از برگزار کننده ها که این امکان رو به ما دادن که بتونیم امشب رو در کنار هم باشیم و امیدوارم بتونیم شب پرواری رو پشت سر بگذاریم. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، میخوام یک نکته ای رو که حدود 20 سال پیش به اون اشاره داشتم، بعد از گذشت 30 سال از کشتار بزرگ، این امانت رو دوباره تکرار کنم امشب. در سال 67 من در بند آزادی ها در اتاق بسته بودم. بعد از قطع تمامی کانال های ارتباطی ما با دنیای خارج و بردن زندانیان که اتهام مجاهد داشتند، ما هنوز خبر دقیقی از ابعاد و چگونگی کشتار نداشتیم، تا اینکه کنار ما یک سلولی خالی شد و چند تن از زنان مجاهد رو به اونجا آوردن. یکی از اونها با زدن رمز مرس من و رفیقم، چون هر کسی یه رمز مرس خاص خودش رو داشت، ما رو صدا کرد و ما به دیوار رفتیم و او خبر اعدام مریم پاکباز رو به ما داد که دوست نزدیک ما بود و گفت رو پیش می بردند. هیئت بعدها در نیری، ایسی، ناصریان و غیره بود. او گفت زنان مجاهد رو دار زدند. همه کسانی که باکره بودند قبل از دار زدن مورد تجاوز قرار گرفتند. بعضی ها رو قبل از اعدام شکنجه کردند. او تعریف کرد که دار مصنوعی زدند. پرسیدم دار مصنوعی؟ گفت آره، طوری آویزون میکنن که بیهوشی میشه. او را 3 بار به همین شکل دار مصنوعی زدند و هر بار که به هوش می اومد جسد دوستانش را بالای دار می دید. با یاد همه اونایی که امروز پیش ما راهشون را ادامه می دن صحبت امشبم را آغاز می کنم. قبل از اینکه وارد بحث بشم من یه توضیح کوتاه میدم که من امشب راجع به حافظه همطور که میبینید حافظه آلترناتیو یا نوعی در واقع ما لفظ یادمانه رو براش انتخاب کردیم، ولی من دیگه تکرار نمی کنم، هر جا از یادنامه نام میبرم در واقع مفهوم حافظه ولی وسیع تر از حافظه رو داره و وظایف ما و ویژگی های این که این یادمانه باید چه ویژگی هایی داشته باشه بهش میپردازم. در بحثم از منابعی استفاده کردم که برخی از نهادهایی که توی سطح جهانی فعالیت میکنن و این راجب NGO ها در کره جنوبی، کردستان عراق، آفریقا و آمریکای لاتینه و بحثی که مربوط میشه به یادمانه آلترناتیو در واقع بحث ها و نظریاتی هستش که ما در چارچوب ابتکار عمل مشترک گفتگوهای زندان در حدود 20 سال روی موضوعات کار کردیم به منابع من اونها هستن. ابتدا میپردازم به تعاریف. وارد جزئیات این تعاریف نمیشم چون خیلی وقت گیره، فقط 2 تا تعریف میکنم، یکی تعریف یادمانه دروغین و یکی یادمانه آلترناتیو. اینکه چه کسی به یاد میاره ارتباط مستقیم داره به موضوع یادآوری. در بحث ما میتونن اونایی که به یاد بیارن به 2 دسته میتونیم اونا رو تقسیم کنیم، کسانی که مرتکب جنایت شدن و کسانی که مورد سرکوب و جنایت واقع شدن. جنایتکاران برخلاف کسانی که مورد سرکوب قرار گرفتن نه تنها تمایل به روشن شدن موضوع در سطح عام ندارن، بلکه سعی دارن بر جنایتشون سرپوش بذارن، مانند کشتار سال 67، و درباره اون سکوت پیشه کنن. من در و به یاد نمیارن و یا به یاد میارن جایگاه و ارزش ها را تغییر میدن. یه نوع یادآوری دروغین دارن، جعل مستقیم وقایع که راوی یا راویان به عمد درباره یک رخداد یا یک دوره تاریخی دروغ میگن و یادمانه دروغین میسازن تا از این طریق یادمانه تاریخی مردم سرکوب شده را تحریف کنن. علاوه بر این در یادمانه دروغی هدف تنها این نیستش که یکی از این روایت‌های نادرست غالب بشه، بلکه با وارد کردن روایت‌های نادقیق یا ضد اطلاعات یا نامعتبر و دروغ در واقع مخاطبین رو از قدرت تصمیم گیری و دستیابی به حقیقت محروم سازن، یعنی اختلال ایجاد کنن توی امر یادآوری. و اما یادمانه داره و ادبیات مختلف در آلترناتیو، یادمانه غیر رسمی یا ضد یادمانه که همون یادمانه حاکم باشه، این ضدشه استفاده میشه که نشان از روایت دیگری در مقابل روایت غالبه. یادمانه غیر رسمی یا حکومتی اگر اسم ببریم معمولاً با فاصله، ببخشید، یادمانه آلترناتیو هست در اینجا، با فاصله و یا در ضد قرار داره. بسیار سخی در مقابل روایت رسمی دولت هستند، حکومت ها هستند که دست به کشتار زدن یا سرکوب میزنن و ابزارها و رسانه‌های حاکم هم خیلی به اونها کمک میکنه، یعنی ابزار خیلی خوبی در دست دارن و اثر گذارن. چنین تقسیمی تفاوت آشکار یادمانه حاکمان با یادمانه محکومان رو برای ما روشن میکنه و یادمان کشتارهای دهه 60 و به ویژه کشتار 67 یادمان ستم دیدگان ایرانه که به محکوم به اسارت در چارچوب جمهوری اسلامی بودن. اما یادمانه یا آلترناتیو بچه فعالی هم داره علاوه بر این حالتی که ضد یادمانه داره و اون هنگامیه که طبقات حاکم از هر گونه یادآوری درباره یک رخداد خودداری میکنن و از تاکتیک سکوت و به فراموشی سپردن رویدادها پیروی میکنن. ولی یادمانی آلترناتیو با بازگویی و تلاش برای بازسازی این رویدادها یادمانی دیگه ای رو تو جامعه زنده نگه میداره و شکل میده، مثل همین امشب که ما در کنار ما هم هستیم. میکنن که فقط باعث بیهوشی میشه. او را 3 بار به همین شکل دار مصنوعی زدند و هر بار که به هوش می اومد جسد دوستانش رو بالای دار می دید. با یاد همه اونایی که امروز پیش ما نیستن و با یاد تمام مبارزینی که یادشون رو راهشون رو ادامه می دن صحبت امشبم رو آغاز می کنم. قبل از اینکه وارد
رو به آزادی رها شو
کجاست؟ نمیبینی خدا مرد خدا نیست؟ مثل شعله، مثل شبنم، مثل ابرو، مثل تندر زندگی کن، زندگی تو تا ته لحظه آخر. از همین
شنوندگان ارجمند، متاسفانه با مشکل فنی برخورد کردیم و نشد که بدون مشکل برنامه رو بشنویم و ادامه بدیم. من سعی میکنم که بشه بقیه برنامه رو شنید، امتحان میکنم با تغییر سیمها و دستگاه. اگر که تونستیم بشنویم که ادامه پیدا میکنه، در غیر صورت برنامه تغییر خواهد یافت. توجهتون رو به ادامه جلب میکنم.
کوتاه میدم که من امشب راجع به حافظه، همطور که میبینید حافظه آلترناتیو یا به نوع در واقع ما لفظ یادمانه رو براش انتخاب کردیم، ولی من دیگه تکرار نمیکنم. هر جا از یادنامه نام میبرم در واقع مفهوم حافظه ولی وسیع تر از حافظه را این که این یادمانه باید چه ویژگی هایی داشته باشه بهش میپردازم. در بحثم از منابع تحقیقاتی شده راجع به برخی از نهادهایی که توی سطح جهانی فعالیت میکنن و این تحقیقات
مثل که کاری نمیشه کرد و نمیشه برنامه رو درست شنید. با یک موزیک دیگه برنامه رو ادامه میدیم. ترانه ای از مرضیه رو میشنویم، سوار خواهد آمد.
گردن دبن تو بیام ما گلو کن، بیان با گلو کن.
تأسف نتونستیم ما بشنویم برنامه رو اینطور که باید باشه. توجهتون رو جلب میکنم به یک برنامه کوتاهی که با هم اونو میشنویم.
داستان کشاورز فقیر. مدت ها پیش کشاورز فقیری برای پیدا کردن غذا یا شکاری به دل جنگل رفت. هنوز مسیر زیادی را طی نکرده بود که صدای فریاد کمکی به گوشش رسید. او صدا را دنبال کرد تا به منبع آن رسید و دید که پسر بچه‌ای در بطلاقی افتاده و آهسته و آرام به سمت پایین می رود. آن پسر بچه به شدت وحشت زده بود و با چشمانش به کشاورز التماس می کرد تا جانش را نجات دهد. کشاورز با هزار بدبختی، با به خطر انداختن جان خودش، بالاخره موفق شد پسرک را از مرگ حتمی و تدریجی نجات دهد و او را از بطلاق بیرون بکشد. فردای آن روز وقتی که کشاورز روی زمینش مشغول کار بود، کالسکه سلطنتی مجللی در کنار نرده‌های ورودی زمین کشاورز ایستاد. دو سرباز از آن پیاده شدند و در را برای آقای قد بلندی که لباس‌های اشرافی به تن داشت باز کردند. زمانی که آن مرد با لباس‌های گران قیمتی که بر تن داشت پایین آمد، خود را پدر پسری که کشاورز روز گذشته او را از مرگ نجات داده بود معرفی کرد. او به کشاورز گفت که می‌خواهد این محبتش را جبران کند و حاضر است در عوض کار بزرگی که او انجام داده هرچه بخواهد به او بدهد. کشاورز با مناعت طبعی که داشت به مرد ثروتمند گفت که او این کار را برای رضای خدا و به خاطر انسانیت انجام داده و هیچ چشم‌داشتی در مقابل آن ندارد. در همین موقع پسر کشاورز از ساختمان وسط زمین بیرون آمد. مرد ثروتمند که متوجه شد کشاورز پسرش هم سن و سال پسر خودش است، به پیرمرد گفت که می‌خواهد یک معامله با او بکند. مرد ثروتمند گفت: حال که تو پسرم را نجات دادی، من هم پسر تو را مثل پسر خودم می دانم. پس اجازه بده هزینه تحصیل او را در بهترین مدارس و دانشگاه ها بپردازم. کشاورز موافقت کرد و پسرش پس از چند سال از دانشگاه علوم پزشکی لندن فارغ التحصیل شد و به خاطر کشف یکی از بزرگترین و مهمترین داروهای نجات بخش جهان که پنیسیلین بود، به عنوان یک دانشمند مشهور شناخته شد. آن پسر کسی نبود جز الکساندر فلمینگ. دست بر قضا پسر مرد ثروتمند به بیماری لاعلاجی مبتلا شد و این بار الکساندر پسر کشاورز که امروز یک دانشمند برجسته بود، با داروی جدیدش بار دیگر جان آن پسر را نجات داد. جالب است که بدانید آن مرد ثروتمند و نجیب زاده کسی نبود جز راندولف چرچیل و پسرش هم کسی نبود جز وینستون چرچیل.
Thank you.
توجهتون رو بشنید، در یک داستان دیگری گوش بکنید. جلب میکنم.
به دست و از دست. وقتی به دست نیاوری از دست هم نمیدهی، نمیتوانی به دست بیاوری و از دست ندهی. این غیر ممکن است، خلاف ناموس هستی است. به دست آوردن از دست دادن را در دل خود دارد. این یک قانون ازلی است. برای این که از دست ندهی، وسوسه تملک و تصاحب را از خود دور کن. چیزی را از آن خود نکن. با حوزه منیت خود در نیاور تا اندوه از دست دادنش را نخوری. یک سالک به دنبال تملک و تصاحب این و آن نیست. برای او چیزها فقط هستند، همین. هیچ احساس تملکی در کار نیست. زیرا سالک نه چیزی را به اسارت می‌گیرد و نه خود به اسارت می‌رود. از منظر او هر چیزی آزاد است، خواه در خدمت او باشند و خواه نباشند. دقیقاً از همین روست که تمام پدیده‌ها در خدمت اویند. او همه را آزاد می کند، او رهاننده است. با این حال هر چیزی در خدمت اوست بیان که بخواهد. برخوردار می شود بیان که نقشه‌ای کشیده باشد. یک سالک همواره من حیث لایحتسب بهره‌مند است. او با دو بال بود و نبود حرکت می کند. او روح و روانش را از وسوسه داشتن خلاص کرده است. اگر چیزی را از آن خود کردی، منتظر باش که روزی از دستش بدهی و می دهی و غمگین و محزون خواهی شد. مگذار چیزی به وجودت قفل شود. مگذار روح و جانت وابسته گردد. خوب و بد فرقی ندارند. روانن رهایشان کن. آنگاه می خواهند باشند، می خواهند نباشند. اشیا و اشخاص را اسیر نکن. برایشان دام و تله پهن نکن. مهر تملک بر آنها نزن. وابستهشان نکن. وابستهشان نشو. آزادی خدادادشان را نگیر. وانگاه است که تمامی هستی عاشقانه در خدمت تو خواهد بود و در هر عالمی که باشی تو را یاری خواهد نمود. و این کار هستی از سر عشق است و از سر وظیفه نیست، زیرا تو با همه پدیده ها رابطه عاشقانه برقرار کردی. کاش نکته را بگیری. ای دوست، چون عشق دهی عشق خواهی گرفت. آزادی دهی آزادی خواهی گرفت. رها کنی رها خواهی شد. و چون آگاهی دهی آگاه تر شوی. این هستی بسیار هوشمند است. وقتی دست خدا در کار است، دست من و تو دگر دست نیست تا بخواهد چیزی را به دست آورد یا از دست بدهد. وقتی عمیقاً دریابی که همه چیز در دستان خداست، هر دست دیگری را جز مجازی بیش نخواهی دید. دستت را خالی کن تا خداوند همه جهانها را در آن قرار دهد. قنوت نزد من چنین معنایی دارد.
شنوندگان عزیز، متاسفانه با مشکلات زیادی امروز برخورد کردیم و برنامه‌مون اونی که می‌خواستیم نشد. توجهتون رو به یک نکته جلب می‌کنم. پوست لیمو ترش. ارزش غذایی پوست لیمو ترش به حدی است که عدم مصرف پوست آن ضایع بزرگی به حساب می‌آید. لیمو ترش را پس از شستن در فریزر قرار دهید. پس از یخ زدن تمام آن را با رنده ریز رنده کنید. روی هر ماده غذایی که مایلید بپاشید به همه غذاها طعم و مزه باور نکردنی می‌دهد. پوست لیمو 5 تا 10 برابر آب لیمو ویتامین دارد. همچنین پوست لیمو با از بین بردن عوامل مسموم کننده در بدن زندگی تازه ایجاد می‌کند. علاوه بر آن ضد عفونت میکروبی و قارچی، مؤثر در مقابل انگل ها و کرم ها بوده، فشار خون را تنظیم نموده ضد افسردگی و ضد استرس و اختلالات عصبی می باشد. مهمتر از همه تأثیر آن روی کیست ها و تومور هاست. این میوه علاج اثبات شده انواع سرطان ها به حساب می آید. این مطلب از طرف یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد دارویی عنوان شده میگوید پس از 20 آزمایش از سال 1970 این محصول 12 نوع سرطان را از جمله سرطان روده بزرگ، سینه، پروستات، ریه و لوزالمعده التیام می‌بخشد. دوستان این یک مطلبی بود که توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن یک سروده کوچک. باز هم این سروده رو با هم گوش میکنیم.
افزایش لحظه ای دلار به آنها که در تولید مشکند و آن کودکانی که بی پوشکند، الهی به حق جوانان پیر، به خواب عمیق وزیر و سفیر، به آنها که درگیر فاز خودند اکابر نرفتند و دکتر شدند، به آن قهرمان نرفته به رینگ به دست روی دکمه فیلترینگ، به نفت و ذخایر که رفتند هدر به سهم کم مردمان از خزر، به آنها که پیگیر کم مصرفند واسه پیش خرید پراید در صفند، شده زندگی قالی و سقف و لام به تهدید تحریم دونالد ترامپ، الهی به دریای بی نفت ما، به پیشرفت دشمن، به پسرفت ما، به قولای سرخرمن روسیه، به بازسازی فوری سوریه، اگر وضع ما از همه بدتر است تمام بلاها زموی سر است، الهی چنان کن که فرجام کار نشه بیشتر از 30,000 هر دلار.
دوستان نازنین، سرودی طنزی بود که با هم شنیدید. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
Thank you. کرم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم